بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثنا بر خالق و عین وجود و با سلام و درود بر واقف مواقف شهود حضرت رسول ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله و با درود و سلام بر ششمین امام هدایت و ایمان و واسطه فیض اقدس رحمان حضرت امام صادق علیه السلام و با درود و سلام بر شما رهپویان وادی ایمن ایمان، سری جدید برنامه قرآن و ترجمه را آغاز می‌کنیم. قرآن کتابی است که خالق در کلامش برای خلق در آن تجلی یافته است. قرآن تنزیل یافته از کتاب مکنونی است که سرگشتگان وادی حیرت دنیا را نور مبین است. قرآن حقیقتی است ناب و طریقی است پایدار که جز باورمداران صالح بر آن ره نمی‌پویند و جز پاکان حقیقتش در نمی‌یابند. قرآن دلیلی است که بر ملکوت جانها راه می‌گشاید و پرده‌دار راز مکنون آفرینش می‌شود. قرآن راهی است که به رضوان الهی ختم می شود و صراط مستقیمی است که غایتش فضیلت کبرا و سعادت عظماست. قرآن صحیفه عشق رمز و راز است که فصل سبز بهار ملکوت را بر شاخساران غمدار روح می نشاند. قرآن بر جایگاه رفیع و تابناک حکمت عوام را از عبادت سیراب می سازد و خاصان را از اشارات قنا می بخشد و اولیا را از لطائف و انبیا را از حقایق سرمست و شیدا می سازد. امیدواریم که شما عزیزان شنونده در هر صبحگاه روز خود را با تلاوت آیاتی از قرآن مبین آغاز کرده با دقت هرچه بیشتر این دوره جدید را تعقیب نمایید و با درایت در ترجمه ها که نمایی از کلام استوار مصحف شریف را تجلیگر است بیندیشید و به امید آنکه تهیه کنندگان این برنامه را از دعای خیش بهره‌مند سازید تا هرچه بیشتر در جهت شناسایی معارف اسلامی و حقایق قرآنی کوشا باشیم، حال ترجمه و توضیح سوره مبارکه حمد را آغاز میکنیم. سوره مبارکه حمد که نخستین سوره قرآن مجید است، در مکه بر پیامبر اکرم نازل گشته است. این سوره در عین اختصاری که دارد در برگیرنده مطالب و معارف بسیار بلندی است که میتوان گفت اساری بسیاری از مطالب بنیادین اندیشه الهی را در خود جای داده است. اینک به ترجمه و توضیح آیات این سوره میپردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوره های قرآن و از آن جمله سوره حمد بجز سوره توبه همگی با بسم الله آغاز می شوند، چرا که آغاز هر کاری با نام خداوند در حقیقت نشانگر توجه بندگان به آفریننده هستی می باشد که این خود احترامی به مقام شامخ الوهیت می باشد. از طرف دیگر در جهانبینی توحیدی تنها کارهایی دارای اثر نیک و پا بر جا هستند که به خاطر قرب به خدا انجام گیرند و از این رو اگر کاری بدون توجه به خداوند صورت پذیرد ثمره اش محدود به دنیا خواهد بود و بهره ای برای آخرت بندگان نخواهد داشت. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره روایت شده است که هر عملی اگر با اسم خدا آغاز نگردد ابتر است، یعنی اثر آن پا بر جا و مستمر نمی باشد. با توجه به این دو نکته، یعنی احترام به مقام الوهیت و پا بر جایی آثار اعمال است که خداوند کلام خود را با بسم الله آغاز کرده تا از این راه به بندگان راه تقرب و دست یابی به فلاح را بیاموزد. نکته دیگری که در ارتباط با بسم الله های آغاز هر سوره مطرح است این است که هر کدام آیه‌ای مستقل می باشند، نه آنکه یک آیه بوده و در آغاز هر سوره تکرار گشته باشد، زیرا همون گونه که گفتیم در آغاز هر کاری باید خدا را یاد کرد و چون سوره های قرآن هر کدام مستقل از دیگری است، پس بسم الله آن نیز در ربط با محتوای آن سوره بوده و با سوره های دیگر متفاوت می باشد. در بسم الله الرحمن الرحیم چهار کلمه اسم الله، رحمان و رحیم به کار رفته است. کلمه اسم از حیث معنا عبارت از لفظی است که بر مسمای خیش دلالت می کند. کلمه الله از ریشه اله می باشد. اله دارای دو معناست، پرستش و تحیر، و با هر کدام از این دو معنا استعمال آن در مورد خداوند شایسته است، چرا که خداوند هم مورد پرستش تمامی مخلوقات است و هم آن که عقل تمامی خردمندان در برابر عظمت او متحیر و مبهوت می باشد. کلمه الله اسم خاص برای خداوند می باشد و حتی مشرکان نیز این کلمه را تنها برای خدای آفریننده تمامی مخلوقات به کار می بردند. دو کلمه رحمان و رحیم که در بسم الله به صورت صفت برای الله ذکر شده است، هر دو از ریشه رحم می باشد. کلمه رحمان صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت بخشودگی دارد و کلمه رحیم صفت مشبهه بوده و دلالت بر استمرار بخشندگی خداوند دارد. از اینجاست که گفته شده کلمه رحمان دلالت بر شمول رحمت حق بر تمامی موجودات و نیز بندگان خواه کافر و یا مؤمن دارد و کلمه رحیم دلالت بر رحمت خاصه الهی که تنها مؤمنان از آن بهره‌مند می باشند دارد، زیرا رحمت و بخشندگی پایدار خداوند تنها شامل مؤمنان می باشد و کافران و ناسپاسان از آن در قیامت بی بهره‌اند. در آیات دوم و سوم سوره حمد قرآن می فرماید ستایش تنها از آن خداوند است که پروردگار جهانیان است، بخشاینده مهربان. در آیه دوم قرآن بیان می کند که هر ستایشی که در جهان از کسی صورت گیرد در حقیقت ستایش خداوند متعال است، چرا که هیچ موجودی در جهان از خود چیزی ندارد که به واسطه آن مورد مدح قرار گیرد و هرچه که دارد آفریده خداوند است. پس اگر موجودی مورد ستایش قرار گیرد، در حقیقت خدای خالق آن موجود ستایش شده است، اگرچه ستایشگر خود به این حقیقت توجه نداشته باشد. در آیه دوم یکی دیگر از اوصاف خداوند با بیان پروردگار جهانیان آمده است. کلمه رب به معنای مالکی است که اداره و تدبیر مملوک خود را عهده‌دار است. ملک دارای دو معناست، یکی آن که در جامعه بشری شاهدان هستیم که گفته می شود این خانه ملک ما می باشد و نظایر آن. این نحو ملکیت یک معنای اعتباری است، چرا که در حقیقت وجود مملوک وابسته به مالک نمی باشد، بلکه تنها یک اعتبار صرف است که بر اساس آن در جامعه بشری به یک فرد اجازه تصرف یک مکان خاص داده می شود. معنای دیگر ملک، ملکیت حقیقی است، یعنی آنکه وجود مملوک وابسته به مالک خود باشد، به نحوی که یک آن بدون وجود مالک خیش بقا نداشته باشد. مالکیت خداوند به جهانیان از این نوع می باشد، یعنی سراسر هستی وابسته به خدا بوده و از خود هیچ استقلالی ندارد. از اینجا روشن می‌گردد که خداوند رب تمامی هستی است، زیرا که اگر جهان در هر لحظه و به هر شکل که درآید محتاج به خداوند است، پس در حقیقت این خداوند است که مدبر آن است. در آیه چهارم قرآن یکی دیگر از صفات خداوند را بیان کرده می‌فرماید خداوند فرمان روای روز رستاخیز است. در آیه چهارم قرآن با بیان این که خداوند مالک روز جزا می باشد، یعنی روزی که به حساب اعمال بندگان رسیدگی می شود، پس از بحث توحید به طور اختصار به بحث معاد می پردازد و بیان می کند که خداوند مالک روز جزاست. این تعبیر در برگیرنده دو مطلب است، یکی آن که قیامت و معاد مسلماً به وقوع خواهد پیوست و دیگر آن که این خداوند دانای قادر است که در آن روز به حساب اعمال بندگان رسیدگی می کند. این خود هشداری است به همگان که به خدایند و سعی در جبران گناهان گذشته و بهبود کارهای آینده خیش کنند، چرا که اگر حسابرس اعمال انسان در قیامت خالق انسان باشد که به تمامی کارهای ظاهر و پنهان او آگاه است، مسلماً بدون تلاش و کوشش در راه اصلاح نفس در آن روز برای انسان جز رسوایی چیزی نخواهد بود. در آیه پنجم قرآن به دنبال بحث‌های گذشته از زبان بندگان می‌فرماید: خدایا تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. کلمه عبادت که به معنای پرستش می‌باشد از ریشه عبد است. عبد یا بنده کسی است که تنها گوش به فرمان مولای خود دارد و با تمام وجود در اختیار او می‌باشد. در نتیجه عبادت چیزی جز این نیست که بنده خود را در مقام مملوکیت خداوند متعال بداند و از این رو چون تنها وابسته به خداوند میباشد تنها به پرستش حق بپردازد و از هر گونه شرک در پرستش بپرهیزد. چهره بارز شرک در پرستش آن است که انسان موجود دیگری را به همراه خداوند بپرستد، نظیر کاری که مشرکان میکردند. اما ترک در عبادت محدود به این مرحله نمی گردد و چهره های پنهانتری دارد که چه بسا مورد توجه انسان نیز قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه آن کسان که در مقابل شهوات خود تسلیم هستند نیز گرفتار شرک می باشند. نکته دیگری که در باره عبادت باید بدان اشاره گردد این است که زمانی عبادت انسان پسندیده و باعث کمال انسان می گردد که با حضور قلب و توجه کامل انجام گیرد. به دنبال بحث از عبادت در آیه پنجم سخن از یاری جستن از خدا به میان آمده است. استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل این بحث می فرمایند: آنچه این آیه شریفه می رساند این است که در آن اعتماد نهانی و آن تکیگاه قلب انسان بایستی خدا باشد و آنچه که از آنها در دنیا استمداد می جوید آنها را به عنوان وسیله بداند و بداند که حتی خود انسان و قوای وجودی او همه و همه وسائلی هستند که خداوند آفریده و در اختیار او نهاده است و سررشته در دست اوست. غرض این است که معنای این جمله نه آن است که انسان در جهان به هیچ وسیله ای نباید دست استمداد دراز کند، بلکه باید مسبب الاسباب را نیز بشناسد و بداند که رشته وسائل و اسباب در دست او قرار دارد. در ادامه آیات قرآن از زبان بندگان چنین می‌فرماید: خدایا ما را به راه راست هدایت فرمای، راه آن کسانی را که نعمتشان دادی، نه راه غضب شدگان و گمراهان. تمامی موجودات و مخلوقات عالم هستی به هنگام پیدایش در صحنه گیتی دارای یک سلسله نیروهای بالفعل هستند که سرمایه آنان برای بقای در عالم می باشد. هر موجودی در این حال دارای یک رشته استعدادهای دیگر می باشد که با شکوفا ساختن آن به مراحل کمالی خیش دست می یابد. در مورد انسان بسان تمامی مخلوقات دیگر نیز این مسئله وجود دارد، اما نکته مهم در مورد انسان این است که به سبب بهره‌وری از اختیار میتواند که هم در مسیر کمال استعدادهای خود را شکوفا سازد و هم در جهت شقاوت و پلیدی. روشن است که در این میان تنها کسانی به سعادت میرسند که در مسیر کمال به حرکت پردازند و اینجاست که نیازمندی انسان به شناخت شاهراه سعادت یا صراط مستقیم به خوبی آشکار می گردد. از این روست که در آیات ششم و هفتم دعای بندگان این است که خدایا راه راست را، یعنی راه کسانی را که هدایتشان کردی و نعمتشان دادی، به ما بنمای و به سوی آن هدایتمان کن، نه مسیر مغضوبان. چه در این صورت انسان دو حال بیشتر نخواهد داشت: یا آنکه به عصیان و عناد خداوند پرداخته و و با راه برگزیدگان الهی به دشمنی می پردازد و یا آنکه بدون آنکه رائحه ای از هدایت الهی مشام جانش را اتراگین سازد، در حال گمراهی و بیخبری عمر خود را به پایان برده و می میرد. و انسان در هر کدام از این دو دسته که قرار گیرد، به هر حال چیزی جز شقاوت ابدی گریبانگیرش نخواهد شد و از این روست که در آیات پایانی سوره حمد بندگان از خدا می خواهند که آنان را از این که در زمره گمراهان و یا مغضوبان قرار گیرند برکنار دارد. خب عزیزان شنونده، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. به امیدان که خداوند همه ما را از تلاوت کنندگان قرآن و از تدبر کنندگان در آیات آن قرار دهد و با امیدان که هر لحظه بیشتر از ولایت و محبت خاندان پاک پیامبر که همسنگ این کتاب مبین معرفی شده اند برخوردار گردیم، همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.